ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست فیفا درباره امکان انتقال مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 به زمستان بدون نتیجه پایان یافت. جنرال جیاپ، فاتح جنگ ویتنام، در سن 102 سالگی درگذشت. و روسیه از لغو دیدار باراک اوباما با ولادیمیر پوتین ابراز تأسف کرد. نشست کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا درباره انتقال مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 از تابستان به زمستان بدون نتیجه روز جمعه در زوریخ پایان یافت. گرمای شدید تابستان قطر احتمال انتقال بازی‌های جام جهانی را به زمستان مطرح کرده است. جوزف بلاتر رئیس فیفا گفت کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد و نتیجه تا پایان سال 2015 باید مشخص شود. او در این حال تاکید کرد که جام جهانی 2022 در هر حال در قطر برگزار خواهد شد و موضوع انتقال آن به کشور دیگری مطرح نیست. درباره بدرفتاری با کارگران خارجی در قطر، بلاتر بر روی توییتر خود نوشت فیفا امکان مداخله در قوانین کار قطر را ندارد، اما این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت. دولت نپال هفته گذشته نسبت به بدرفتاری با کارگران نپالی که برای ساختن استادیوم‌های قطر کار می‌کنند به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت که ده‌ها کارگر نپالی به دلیل بدرفتاری کارفرمایان قطری جان خود را از دست دادند. جنرال نگوین جیاپ، فاتح جنگ‌های ویتنام، روز جمعه در سن 102 سالگی در بیمارستان نظامی هانوی در اثر کهولت درگذشت. جنرال جیاپ، معروف به نابغه نظامی ویتنام، در نبرد مشهور دین بین فو در سال 1954 میلادی نیروهای فرانسوی را در هندوچین شکست داد، شکستی که به پایان استعمار فرانسه بر هندوچین منجر شد. در زمان جنگ 1960 تا 1975 میلادی ویتنام نیز وی در زمان جنگ ویتنام در سالهای 1960 تا 1975 نیز وی فرماندهی نیروهای کمونیست ویتنام شمالی را بر عهده داشت. این جنگ به شکست آمریکا و خروجش از ویتنام جنوبی منجر شد. ژنرال جیاپ وزیر دفاع و وزیر کشور ویتنام هم بود. کاخ کرملین از لغو دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ابراز تأسف کرد. قرار بود باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا آیپک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این نشست در بالی اندونزی برگزار می شود. باراک اوباما به دلیل بحران ناشی از عدم تصویب بودجه آمریکا رشته سفرهایش را به همه کشورهای جنوب شرق آسیا لغو کرد. سخنگوی پوتین گفت رئیس جمهوری روسیه از لغو این دیدار متاسف است، زیرا شمار زیادی مسائل جهانی بسیار مهم وجود دارد که باید در بالاترین سطح میان رهبران دو کشور مورد بررسی و گفتگو قرار گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به جای اوباما در نشست آیپک شرکت خواهد کرد، اما انتظار نمی رود پوتین با وی دیداری داشته باشد. 18:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
می داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض می باشه.
خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی میگن.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 ساعت حدود 5 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران. من نیوشا بغراتی هستم، یک بار دیگه همراه با شما در عصر تعطیل دیگری، در روز جمعه دیگری، با یک برنامه زنده دیگر. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. جمعه گذشته ساعتی بعد از پایان برنامه ساعت ششم، برنامه‌ای که در اون از چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا گفتیم و شنیدیم و از احتمال برقراری روابط، رویدادی تاریخی، زلزله‌ای خبری رو در تاریخ روابط دو جانبه تهران واشنگتن رقم زد. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش عازم فرودگاه جان اف کندی نیویورک بودند، تلفن سفیر ایران در سازمان ملل متحد به صدا در اومد. سوی دیگر خط کاخ سفید بود و در اقدامی تاریخی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از 34 سال انجماد روابط مستقیما با رئیس دولت ایران به مکالمه پرداخت. در یک هفته گذشته فضای سیاسی ایران، آمریکا و حتی فراتر از اون منطقه و جهان متأثر بود از این تحول و گمان زنی درباره راه پیش رو، تأثیرش بر سیاست‌گذاری‌ها و راهبرد کلان سیاسی که آینده برای روابط دو کشور ترسیم می‌کنه. در تهران از همون ابتدا دو دستگی نیروهای سیاسی بر سر این تحول عمده مشهود بود. هنگامی که کاروان حسن روحانی از سوی با جمعیت هوادار و شعارهای همراهی کننده روبرو شد و از سوی دیگر با جمعیت کوچکتری که اقدام رئیس جمهوری ایران رو تقبیح کردند، روند ابراز نظرها تا به همین امروز هم ادامه داشته. اما در این میان تا به حال یک ناظر ساکت وجود داشت، ناظری تعیین کننده، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. 00420221122454 شماره ماست مثل هر هفته. بازه به روی شما، به روی شما نظرهاتون و سوالهاتون. امروز میخوایم درباره این اقدام تاریخی صحبت بکنیم و راهکاری که وجود داره برای دو کشور برای احتمال بهبود روابط. میخوایم ببینیم که در ایران با توجه به تقسیم نیروها و جبهه‌گیری‌های سیاسی که وجود داره تا چه حد احتمال بهبود روابط با آمریکا وجود داره و البته در آمریکا هم با شرایط نسبتاً مشابه بین منتقدان باراک اوباما برای ایجاد رابطه با ایران و کسانی که اقدام آقای اوباما رو اقدامی مثبت ارزیابی میکنند. پس 00420221122454 شماره تلفن ماست تا از شما بشنویم درباره راه پیش رو بین درباره رابطه تهران واشنگتن. شماره تلفن ما هستش 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم باز به روی شما. صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون یا سوال خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا آقای منصور فرهنگ همراهی میکنه ما رو از آمریکا، میهمان برنامه، نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد و کارشناس سیاسی و روابط بین الملل. آقای فرهنگ عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید برای شرکت در این برنامه.
سلام بر شما، از دعوتتون متشکرم.
آقای فرهنگ عزیز، اگر براتون امکان داشته باشه پیش از این که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا و ببینیم که نظرشون چیه درباره بحثی که امروز میخوایم بکنیم، میخواستم از شما بپرسم اگر بخواید به طور کلی خیلی خلاصه و کوتاه توضیح بدید وضعیتی رو که الان وجود داره در حال حاضر این جمعه‌ای که داریم درش صحبت میکنیم، پیش روی روابط تهران واشنگتن چه در ایران و چه در آمریکا از لحاظ دو دستگی یا چند دستگی نیروها، چطور میتونید موقعیت رو برای ما ترسیم کنید؟
ببینید، این تقابل 34 ساله بین ایران و آمریکا یک جنبه جنگ سرد یا جنگ روانی داره که با پرخاشگری و اتهام و تهدیدات متقابل توأم بوده و یک جنبه مربوط به نگرانی‌ها و تضادهای ملموس و مشخص امنیتی بین دو کشوره که باز اون هم به نظر من این نگرانی ها و مطالبات متقابله. سفر آقای روحانی به نیویورک نقش بسیار مهمی ایفا کرد برای شکستن یخ جنگ سرد یا این تقابل روانی که همه ایرانی ها باش آشنا هستند. از این جهت بسیار مفید بود، ولی به خودی خود پاسخگوی اون نگرانی ها و مطالبات و تضادهای اساسی امنیتی و سیاسی بین دو کشور نیست. اتفاقی که در این فرصت افتاده در این دوره 34 ساله که در هر دو کشور این موضوع به عنوان یک امر جناحی رقابتی و داخلی تبدیل شده، یعنی رقابت‌های داخلی در آمریکا از این موضوع برای پیشبرد مقاصد خودشون یا مخالف موافق استفاده، یعنی موضوع داخلی شده در عین اینکه در اصل یک مربوط به سیاست خارجی آمریکاست. در ایران هم دقیقاً همینطور، در این 34 سال این موضوع به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار گرفته در رقابت‌های درون جناحی و به طور کلی رفتاری که رژیم با غیر خودی ها یا مردمی که به طور کلی نسبت به رژیم منتقدند داره. اینه که امید اینه که امروز آقای روحانی با مشکلاتی در داخل روبروست، ولی جنبه امیدوار کننده اینه که اکثریت بزرگ مردم ایران خواهان حل و فصل مسالمت جویانه این معضل هستند و همینطور در آمریکا اکثریت بزرگ مردم با دقیقا در همون سمت سویی قرار دارن که مردم ایران. بنابراین اگر رهبران ایران و رهبران آمریکا بخوان به جای پرداختن به گذشته و تکرار مکرر مطالبات گذشته به واقعیت‌های کنونی بپردازن و پاسخگوی خواسته‌های مردم دو طرف باشن، به نظر من این امید هست که مسئله بتونه حل بشه. ولی ما هنوز در گیرودار این واقعه هستیم و نمیدونیم که جناح‌های مخالف تا چه اندازه میتونن جلوگیری بکنن از گفتگوی کارساز بین دو طرف.
آقای فرهنگ عزیز اشاره کردید به رقابت‌های درون جناحی، اتفاقا جزء مسائلی هست که در این برنامه هم می‌خوایم بهش بپردازیم حتما، و اینکه امیدی که بهش اشاره کردید رو چقدر میتونه تقویت یا تضعیف بکنه. اگر موافق هستید بریم و چند تا از شنونده‌هامون رو بگیریم ببینیم نظرشون چی هست، یا احتمالاً سوالشون، برگردیم این بحث رو با شما ادامه بدیم. دوستانی که نتونستی شماره تلفن ما رو یادداشت بکنی، شماره تماس ما برای ارتباط مستقیم و زنده با شنوندگان رادیو فردا هست 00420221122454. امروز به روابط تهران واشنگتن میپردازیم بعد از اتفاقی که هفته گذشته افتاد و اون مکالمه تلفنی بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا بود. ایمان از کرج روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای ایمان عزیز.
با درود به شما جناب آقای بغراتی عزیز و همچنین درود به تمام مخاطبین برنامه‌تون و کارشناسان.
متشکرم از شما. بفرمایید نظرتون رو. خواهش می‌کنم. نظرتون رو بشنویم در مورد تحول جدیدی که پیش اومده. بفرمایید.
بله. خب من احساس می‌کنم یک درصد بالایی توی کشور و ایرانیان داخل کشور و خارج کشور از این اتفاقی که در نیویورک افتاد و از این مذاکراتی که اتفاق افتاد مردم بسیار خوشحالن. یعنی شما واقعا الان توی ایران اگه باشید پیش هر کسی صحبت کنید از این بابتی که بالاخره بعد از بیش از سه دهه این اتفاق افتاد خیلی خوشحالن و همه منتظر گام‌های بعدی هستن.
فکر می‌کنید که در ایران، دوست عزیز ایمان عزیز، فکر می‌کنید که در ایران حالا و در آمریکا، شما چون در ایران زندگی می‌کنید برای مهمتر که درباره ایران نظر بدید، تو ایران فکر می‌کنید که آیا احتمال داره که مخالفت‌هایی در سطوح کلان سیاسی بشه با روند پیشرفت روابط ایران و آمریکا؟
ببینید قربان، من تا اونجایی که حالا من یه دانشجو هستم، تا اونجایی که خودم فهمیدم و شنیدم و شنیده های موثق خودم میگم، من فکر کنم در سطح بالا، در سطوح بالای مدیریتی و مقام های بالاتر از آقای روحانی که حالا رهبری ایران میشه دیگه به نظر من. من ایشون مثلا گفتن که ما شنیدیم که رهبری اختیار تام دادن به آقای روحانی. من احساس میکنم در سطوح مقام های بالای کشور هیچ مشکلی نیست، ولی بنده نظری که میخوام بدم آقای روحانی اینه. ببینید ما الان بعد از 3 دهه یک رابطه جزئی رو بالاخره ایجاد کردیم، حالا چه از طرف ایران و چه از طرف مقامات آمریکایی برای ما فرق نمیکنه، واقعا برای خود من به عنوان یک ایرانی هیچ فرقی نمیکنه که آقای روحانی تماس رو برقرار کرده و یا اینکه آقای اوباما. ولی آقای من یک نظری رو داشتم توی یک از سایت ها میخوندم که آقای جو بایدن اومده بود گفته بود که اگر هم که اسرائیل وجود نداشت ما اسرائیل رو در منطقه به وجود می آوردیم و منافع خودمون رو تو منطقه دنبال می کردیم، که خب منظور از منطقه همین خاورمیانه و ایران و امثال هم هستن. من می خوام بگم که اگر قراره که یک ارتباطی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته، من احساس می کنم با این نظرهای آقای بایدن و امثال آقای بایدن این رابطه دوباره به همون سردی که شما فرمودید برسه، یعنی حتی به یک جایی برسه که اصلا مذاکرات دیگه انجام نشه.
من ممنونم از شما دوست عزیز، اگر که اجازه بدید وقت به بقیه هم بدیم. البته صحبت های آقای بایدن
احساس میکنم که اگر آقای ببخشید، من احساس میکنم تا اون موقعی که اسرائیل توی منطقه هست ما نمیتونیم این رابطه رو یک رابطه حسنه و درستی برقرار.
ممنونم از شما آقای ایمان عزیز. البته صحبت آقای بایدن رو که شما بهش اشاره کردین، بخشی که شما میگید شاید از چشم من پنهان مونده، به هر حال من دقیقاً با این ادبیاتی که شما گفتید صحبت آقای بایدن رو جایی ندیدم، ولی ازتون ممنونم که صحبت کردید با ما، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتی. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما. آقای حسین نوشته این گفتگو سرانجامی ندارد چون آمریکا تا حدود زیادی با نظام ایران مشکل دارد. و در مقابل برای ما علی در به 6@radiofarda.com نوشته امیدوارم که تندروها در ایران بگذارند که این مذاکرات به سرانجامی برسد. بریم شنونده بعدی رو هم بگیریم. پیش از این که سوال بعدی رو با میهمان برنامه‌مون آقای منصور فرهنگ مطرح بکنیم، فرشید از ایران روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای فرشید عزیز و نظرتون رو درباره بحث امروز اگر میشه بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم.
درود بر شما، بفرمایید.
خدمتتون که من مثل خیلی از مردم عادی ایران که علاوه بر حالتی که سیاست ندارم و مال بیشتر جنبه اقتصادی و مثلا اینام از کنم اون هست که ارتباط انجام بشه و در واقع درده پیدا بکنه. ولی به اعتقاد من به روایت به سادگی نیست که ما نگرش بکنیم. باید ببینیم آره میگن آقا جمهوری اسلامی منطقه آمریکا هم به دست اینجا هست. اگه دقت کنیم بیشتر نمایندگان کنگره و سنا اینا تحت بقیل معرف با کمک لابی اسرائیل هستش آیکن در آمریکا. که الان نخست وزیر که اومده اینجور صحبت میکنه، دولتش به وزیر خارجه هر چقدر بخواد نرمشتش بگه این آقا دسته باشه هم به این سادگی رضایت نمیدن که این تحریم هایی که یک پروسه تیرانی از توی کرده تصدیق شده اونها لغو بشه.
ممنونم از شما، متشکرم فرشید عزیز، متشکرم که صحبت کردید. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه و نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای فرهنگ، نظر این دو تا شنوندمون رو شنیدید، هر دو در مورد در واقع اون جناح مخالف آمریکا صحبت می‌کنن، جناحی که مخالفت می‌کنن با احتمالاً مذاکره با ایران یا به اصطلاح هر نوع آغاز رابطه با ایران، دست کم در این مقطع. برای ما آقای الماسی در فیسبوک هم همین سوال رو نوشته و پرسیده که تکلیف تندروها در هر دو طرف چه خواهد شد. شنونده دیگری هم با اسم مستعار نوشته در فیسبوک ما که جو آمریکا چطور هست، گفته که از شما سوال بکنیم. میشه حالا همه اینا در واقع توی یک قالب پرسش هست، اینکه اول اگر میشه چون که شنونده‌های ما بهش اشاره کردن، در مورد آمریکا توضیح بدید که جو فعلی چطور هست در آمریکا. جو سیاسی؟
ببینید، تردیدی نیست که مثل ایران در آمریکا هم عناصری هستند که در اثر بی‌اعتمادی به ایران و یا به طور کلی ادامه این تقابل بر حتی ماهیت و مشروعیت رژیم ایران رو مورد سوال قرار میدن و انتقاداتی میکنن و هیچ امیدی در این نمیبینن و حتی آقای اوباما رو در واقع ازش انتقاد میکنن که این نوع رفتار نسبتاً باز و دوستانه‌ای با آقای روحانی داشته. این یه واقعیتی، ولی اینها یک اقلیت کوچیکی در آمریکا هستند. اگر ما بپردازیم به نظریات ناظرین و متخصصین سیاست خارجی آمریکا که من این رو با دقت دنبال میکنم، اکثریت قریب به اتفاق اونها حامی گزینه دیپلماسی هست و آقای اوباما در سخن که رئیس جمهور این مملکته اومد در سخنرانی خودش در سازمان ملل متحد گفت که ما به هیچ وجه نمیخوایم براندازی بکنیم در ایران، ما میخوایم به توافق بر سر معضل هسته‌ای ایران برسیم. در ایران هم بعد از 34 سال این ضدیت دشمنی با آمریکا جزوی از هویت بخشی از عناصر رژیم شده، یه موضوع ناموسی براشون شده، ولی اونها هم بر مبنای اطلاعاتی که ما از ایران میگیریم، وقتی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس ایران از دیپلماسی آقای روحانی حمایت میکنیم، در ایران هم واقعیت نشون میده که اینا یک اقلیت کوچکی هستن. بنابراین این نگرانی ها و سوال ها قابل فهمه، ولی یک نکته خیلی مهمتر دیگه خصوصا برای ایرانیان بادم تذیب اینه که همونطور که در گفتگوها وقتی منتقدین سوالی مطرح میکنن آقای بایدن یا دیگران، ممکنه که در اون گفت و شنود یه حرفهایی بزنن که اغراق‌آمیز به نظر برسه و این هم یه واقعیت تو دنیای سیاستیه و محدود به این موضوع هم نیست. بنابراین اون جایی که ما باید دنبال پاسخ بگردیم در این گفتگوها و در این انتقادات نیست، بلکه دور اون میز مذاکره‌ایه که یک طرفش نمایندگان ایران نشستن، یک طرفش هم نمایندگان آمریکا، و به نظر من این مذاکرات باید محرمانه باشه، دقیقاً به این دلیل که این حساسیت‌های داخلی در هر دو طرف وجود داره. در اونجاست که مسئله غنی‌سازی، غلظت یا درجه غنی‌سازی، اون مقدار اورانیوم غنی شده 20% که ایران داره و باز شدن تأسیسات هسته ایران به روی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اینها سوالات اساسی است. بله. از طرف ایران هم لغو تحریم ها، فقط در یک مذاکره واقع بینانه که به این واقعیات میپردازه، نه اینکه بگه 50 سال قبل چی شد، 30 سال قبل چی شد، 40 سال قبل چی شد، حسن چی گفت، حسین چی گفت، بایدن چی گفت، اون سناتور آمریکا، اینا همه واقعیت ها در گذشته. این همه توجه به گذشته ها فقط میتونه گمراه بکنه ما رو از برخورد با واقعیات کنونی.
بله.
بنابراین تا اون میز مذاکره تشکیل نشه و مطالبات دو طرف روی میز نباشه و بحث شروع نشه، و اینم بگم که در روابط دیپلماتیک تاریخ دیپلماتی نشون میده کشورها در حال جنگ با هم دیگرن و دور میز مذاکره میشینن و دقیقاً به دلیل حساسیتایی که در کشورها راجع به رسیدن به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه مشکلاتی دارن، زبان اون توافق رو طوری طرح میکنن، بیان توافق رو طوری مطرح میکنن که در عین این که در عمل همدیگر رو راضی میکنن، ولی هر کدوم میتونه بره تو خونه خودش و بگه که من به خواسته های خودم رسیدم. در اینجا هم ایران بارها گفته، حالا ما چه بپذیریم چه نپذیریم، ولی این موضع رسمی ایرانه که ایران به هیچ وجه به دنبال ساختن سلاح هسته‌ای نیست و آمریکا میگه هدف اصلی من اینه که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز باشه. بنابراین این وجه مشترک طرفینه که میتونه مسائل، مطالبات و نگرانی‌های دیگر رو حول و حوشش مطرح بکنه. ما باید منتظر اون میز مذاکره و آغاز گفتگو باشیم.
متشکرم آقای فرهنگ عزیز. اگر اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. در صفحه فیسبوک ما برای ما محمد نوشته آمریکا صادق نیست، مطمئنم آخر این مذاکرات به جنگ منتهی میشه و مقصرش هم آمریکاست. کوروش برای ما نوشته رهبر جمهوری اسلامی با بی‌تدبیری آمریکا ستیزی را به بخشی از پایه هویت جمهوری جمهوری اسلامی تبدیل کرده و دست کشیدن از این سیاست برای رهبر جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است، زیرا رژیم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا باید از جوهره هویتی خود هزینه بکند. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. بابک از نروژ روی خط ارتباط تلفنی زنده رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما بابک عزیز.
سلام به شما بغراتی و مهمان عزیزتون.
ممنونم. اگه میشه کوتاه بفرمایید نظر خودتون رو درباره تحولی که وجود داره و جو سیاسی حاکم. بفرمایید.
ببینید آقای بغراتی، من که ایران نیستم متاسفانه در مورد جو سیاسی ایران به صورت حضوری نمیتونم نظری رو بدم، ولی اونجایی که مشخصه مسلما مردم خیلی برداشت مثبتی رو از این مسئله دارن، ولی اینجا یک مسئله است. خب صرف نظر از این مسئله، دولت ایران و آمریکا با یه چالش بین الملل، با یه چالش داخلی مواجه هستن. در ایران تندروها در این مسئله، خب من فکر میکنم تندروها در ایران منافعشون در این مسئله وجود داره که رابطه با آمریکا رو نداشته باشن، چرا که از طریق دور زدن تحریم ها و از طریق شرکت ها متعددی که دارن منافع اقتصادی عظیمی رو دارن که با وجود تحریم ها و با عدم رابطه میتونن این مسئله رو داشته باشن. خب مهمان عزیز شون هم اشاره کردن، مسئله این بخشی از هویت نظام ایران شده که ضدیت با آمریکا جزئی از نظام ایرانه، جزئی از هویتی دوره که از روز اول مبارزه با
اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، آقای خامنه ای طی یک هفته‌ای که از این ماجرا میگذره در این مورد خاص سکوت کرده و صحبتی نکرده با اینکه خب پیش از اون ایشون گفته بود که در واقع نرمش قهرمانانه راهی هست که در فضای سیاسی ایران میشه دنبال کرد. میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد اینکه در واقع اتفاقاتی که الان افتاده و داره میفته در زمینه رابطه تهران واشنگتن، به نظر شما تا چه حد متأثر از سیاست‌گذاری رهبر جمهوری اسلامیه؟
ببینید آقای بغراتی، بازم من فکر میکنم در مورد خود مسئله رهبر ایران اغراق یه خورده داره زیاد میشه، چرا که تمام تصمیمات در دست ایشان نیست، ایشان هم بخشی از خود تمام ساختار تصمیم گیرنده داخل ایرانه. ما نباید خود مسئله سپاه رو در نظر فراموش کنیم، چرا که همزمانی که آیت الله خامنه ای رهبر ایران اومدن گفتن که ما نرمش قهرمانه یا یک نوع چرخش رو به طرف ایالات متحده و کشور غربی داشته باشیم، در کنار این سرداران سپاه مثل آیت سلامی و الی آخر اومدن و مسئله رو به صورت دیگه عنوان میکنه، این نشان میده یک نوع تنش قدرت، یک نوع تضاد قدرتی و منافع در اینجا وجود داره و نمیشه به صورت قطع و یقین گفت که رهبر اسلام ایران نقطه پایان تمام سیاست گذاری ها به ویژه در صحنه سیاست گذاری خارجی هستن، چرا که حضور سپاه به ویژه در مسئله امور اقتصادی و مسائل سیاسی باعث شده که اینجا یک نوع تنش رو ایجاد بکنه بین خود رهبری، دستگاه رهبری، خود سپاه پاسداران از یک سو و خود نهاد ریاست جمهوری از سوی دیگه. در کنار اینم نباید مسئله منطقی رو بغراتی از نظر دور بذاریم، چرا که ما یه سری مسائل منطقی رو داریم که چالش ایجاد میکنه، یه سری مسائل منطقی وجود داره که در ایجاد رابطه ایران با ایالات متحده آمریکا چالش ایجاد میکنه. خود مسئله عراق هست، بی ثباتی در سوریه هست، افغانستان هست و اسرائیل هست که دولت ایران تا به امروز مواضع متناقضی رو در تمام مسئله اسرائیل و فلسطین اتخاذ کرده. از یک جایی مثلا دکتر ظریف میگه رهبر ایران هیچ وقت مسئله هولوکاست انکار نکرد، به صورتی که خب ایشان انکار کردن در مسئله گفتن افسانه است. یا مسئله خود کشورهای خلیج فارس تا چه حد اینا موافقت کنن با مسئله گسترش روابط ایران، ایجاد رابطه با کشورهای ایالات متحده آمریکا یا خود اسرائیل هست. نباید این مسئله رو از نظر دور داشت. من بعید میدونم که این مسئله خیلی ساده باشه و این رابطه برقراری رابطه اگر رهبران ایران یک اتحاد در سیاست خارجی نداشته باشن، یک تصمیم نظر همه جانبه ملی رو در سطح ملی رو نداشته باشن، بشه به این زودی ها منتظر یک ایجاد رابطه یا گشایش خیلی عمیقی در سطح ملی بین ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داشته باشه.
متشکرم از شما آقای بابک عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، شماره تلفن ما 00420221122454. خسرو از شیراز روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای خسرو عزیز.
سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما. اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید نظر خودتون رو درباره فضایی که وجود داره در رابطه تهران واشنگتن. بفرمایید.
من میخواستم بگم که توی بحثی که پیش اومد خیلی میتونستن دو طرف استفاده خوب کنن. جمهوری اسلامی بعد از مدت ها قادر شد که به تماس تلفنی آقای اوباما پاسخ بده. بعد که این موقعیت به وجود اومد، متاسفانه آقای اوباما به محض اینکه این جریان رسانه شد، چند روز بعد که با تخصص وزیر اسرائیل دیدار کرد، همه چی رو زیر پا گذاشت. و بلافاصله برگشت به همون موضع قبلیش و دوباره جمهوری اسلامی تهدید که وقت تهدید نظامی که همه گزینه‌ها روی میزه و حتی گزینه جنگ. خب جمهوری اسلامی رو باید بهش حق بدیم که چجوری میتونه با اینجور افراد و اینطور دولتی اینجوری بهش اعتماد کنه و برگرده چیزایی که بینشون بوده رو فراموش کنه.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز، متشکرم، نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان دوستانمون در میون گذاشتید. شنونده بعدیمون مسعود هست از ایران. پیش از اون چند تا پیام واسهتون بخونم از ایمیل برنامه که هست shesh@radiofarda.com و فیسبوکمون هم که همونطور که گفتم در اختیار شما هست در صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط. برای ما پدرام نوشته تحریم موجود در ایران کاملا به نفع سپاه و بیت است، بنابراین آنها در فکر خود و تقیه هستن و به نظر من هیچ تغییری در وضع موجود پیدا نخواهد شد. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. برای ما شنوندهی و کاربری با اسم مستعار در صفحه فیسبوکمون نوشته به نظر من صداقت آمریکا بیشتر از ایران، وقتی آمریکا میبینه توی ایران ساز مخالف هست اونها هم میخوان کم نیارن. ایمان برای ما نوشته باید دید تعریف از روابط چی هست، هر دو طرف دنبال منافع خودشون هستن و نه ایران دنبال این هست که آمریکا به ایران بیشتر بها بده و نه آمریکا دنبال این که شعار مرگ بر آمریکا در ایران حذف بشه. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید. مسعود از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای مسعود عزیز.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما آقای مسعود، نظر شما رو هم کوتاه بشنویم.
من خیلی کوتاه وقت شما عزیزان نمیگیرم. جناب اوباما که اینقدر خوشحال شد از یک تماس تلفنی و بلافاصله بعدش کنفرانس مطبوعاتی برقرار کرد، به نظرم اعتماد مردم ایران رو به دست بده. یعنی اول باید نشون بده در پوشش گفتگو و مذاکره نمیخواد خنجر بزنه، چون مردم ایران سابقه شو دارن به اسم سفارتخانه و محل رایزنی اومده جاسوسانه رنده خود به جاسوسی مردم ایران میکرد. اول باید اعتماد مردم ایران جلب کنه که نمیخواد از پوش مردم ایران خنجر بزنه. و به نظرم اولین گامشم برای اینکه اعتماد مردم ما جلب کنه میتونه انتقال پرونده از ایران از شورای امنیت به آژانس باشه که برای اولین گام مثبت جناب اومد این پیشنهاد رو بده و یه جوری اعتماد ما مردم ایران جلب کنه.
بسیار خوب آقای مسعود عزیز، اجازه بدید که همین صحبتی رو که کردید همینجا با کارشناس برنامه‌مون در میون بگذاریم. ممنونم از شما مسعود جان که صحبت کردید با ما. آقای فرهنگ، مسعود از ایران به همین مسئله برنامه اتمی و نقشش در پیشرفت مناسبات اشاره کرد. مسعود اعتقاد داره که آمریکا باید گام اول رو برداره و در واقع پرونده ایران رو از شورای امنیت بفرسته به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بخواد کسب اطمینان بشه و در داخل ایران از طرف مردم، از طرف نظام حاکم. شما چی فکر می‌کنید در مورد گام نخستی که میتونه تاثیرگذار باشه در مناسبات دو جانبه؟
ببینید، موازی که آمریکایی‌ها یا ایرانی‌ها می‌گیرن در رابطه با این معضل میتونن از چارچوب خواسته ها و آرزوهای خودشون و اون چیزی که اونا ترجیح میدن صحبت بکنن و یا بگن ما بعد از واقعیت ها شروع بکنیم. یعنی اول بعد ببینیم اون چه هست رو در نظر بگیریم و در چارچوب آن چه هست ببینیم چگونه ما میتونیم برای این مسئله پاسخ پیدا بکنیم. من اجازه بگم یه نکته خسرو که صحبت از آمریکا انتقاد میکرد، یک واقعیت رو ما نباید فراموش کنیم و این که آقای اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی بار اول خودش گفت خواهان مذاکره بدون پیش شرط با ایرانه و وقتی رئیس جمهور شد بار اول و او نامه‌ای برای آقای خامنه‌ای نوشت و از او دعوت کرد که ایران و آمریکا مذاکره دو جانبه بدون پیش شرط بشن. آقای خامنه‌ای پاسخی به او نداد و به طور کلی احمدی نژاد اومد و بعد اون دیدیم که چه واقعا جو ناهنجاری درست شد. و بعد امروز وقتی آقای اوباما وقتی به صحبت های ناتوجه که و بعد در در انتخابات مجدد آقای اوباما باز مخالف او آقای رامنی مخالف این بود، آقای اوباما تکرار و مکررات کرد که خواهان بعد از 4.5 سال معطلی بالاخره آقای روحانی اومد و دقیقا از همین عبارت نامه اوباما مذاکره بدون قید و شرط گفت ما حاضری مبارزه مذاکره بکنیم اگر این بدون قید و شرط باشه. بنابراین اگر یکی کسی میخواد یه شرط بذاره که این پرونده باید از شورای امنیت بره به آژانس، یا اول آمریکا باید یه کاری بکنه یا ایران باید یه کار بکنه. این حرفایی که در رابطه با مسائل مختلف بیش از 30 سال زده شده. واقعیت اینه که امریکا و آقای روحانی و آقای اوباما هر دو پذیرفتن که باید وارد مذاکره بدون قید و شرط باشند. یعنی هر طرف حق داره همه مطالبات و نگرانی های خودشو بریزه روی میز مذاکره. این که ما بدبین باشیم یا خوشبین باشیم این قابل فهمه به دلایلی که با خودمون در کجا قرار داریم، ولی اگر فکر بکنیم که میخوایم ما پیش شرط تعیین بکنیم، یعنی میخوایم عقب گرد بکنیم. کسانی که در ایران میخوان پیش شرط تعیین بکنن دقیقاً طرف مثل کسانی میمونن که در آمریکا میگن اول باید ایران غنی سازی خودش رو به کلی متوقف بکنه، باید همه یه تأسیسات هسته‌ای خودش رو بدون چون و چرا در اختیار باز بکنه، درش رو به روی آژانس تا مذاکره انجام بگیره. مشابه این نوع مطالبات در درون اون اقلیت کوچک در ایران هم است. ولی اگر ما بخوایم تحلیل واقعیت بکنیم باید حرف آقای اوباما و حرف آقای روحانی رو بپذیریم که مذاکره بدون قید و شرط اولین قدمی است که اونها باید بردارن.
ممنونم از شما آقای فرهنگ عزیز. باز هم در مورد برنامه اتمی و نقشش در پیشرفت مذاکره صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا ببینیم چه نظری دارند. حامد از اصفهان روی خط ارتباطی ماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای حامد عزیز به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
شما آقای حامد عزیز منتظر هستیم نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروز.
خواهش میکنم. ببینید من یکی از مشتریان برنامه هستم، یعنی هم بقیه که برنامه دارید سعی میکنم همجور تو برنامه هستم حاضر بشم، معمولا سعی میکنم تماس بگیرم و بتونم نظر خودم اعلام کنم. در رابطه با این موضوع برنامه چونم من یک نظری دارم که قطع دارم این مسئله.
بفرمایید دوست عزیز، خواهش میکنم فرمایید مقدار سریع تر بفرمایید نظرتون رو میشنویم.
آقای نتانیاهو به نظر من هنر دیپلماسی نداره. علتش هم اینه که اگر هنر دیپلماسی داشت اجازه میداد که ایران و آمریکا روابطشون خوب بشه. چرا؟ چون از این روابط خوب ایران و آمریکا یکی از کسانی که منافع و از این رابطه خوب بهره برداری خوب میگه خود اسرائیل بود. چرا؟ خب این طبیعتا وقتی ایران و آمریکا روابط خوبی داشته باشن آمریکا باید به ایران یک سری فوانای مثبتی بده و همچنین ایران به آمریکا. و یکی از فوانای مثبتی که ایران باید به آمریکا بده حداقلش اینه که حفظ برخی از منافع اسرائیله. و اینکه آقای نتانیاهو میاد کارشکنی میکنه ولی اجازه نمیده آقای روحانی و آقای اوباما که من ببندن که ما هم دیگه روابطشون سنگین بشه، و اینکه آمریکا گوشه فرمان اسرائیل، این بر هیچ کس پوشیده نیست. چون که نظرات آقای اوباما در از یک هفته کاملا تغییر کرد. وقتی که با آقای نتانیاهو دیدار کرد و گفتگو کرد، این گفتگو این صحبتش و این اعلام نظرش کاملا فرق کرد و این دقیقا رفت به اون سویی که صدا و ندای اسرائیلی ها هست.
ممنونم از شما.
من آقای نتانیاهو باید
متشکرم از شما آقای حامد عزیز، گرفتیم نظر شما رو. حتما اتفاقا در ادامه برنامه همین قضیه رو با میهمان برنامه هم آقای منصور فرهنگ در میون میگذارم. اجازه بدید دوستان دیگرمون رو هم بگیریم نظرشون رو. آقای احسان رو داریم از شمال ایران. سلام میکنم آقای احسان عزیز، ممنونم که همراه ما اید.
علی درود بر شما و بینندگان عزیزتون.
متشکرم از شما، بفرمایید نظرتون رو درباره بحث امروزمون رابطه تهران واشنگتن و تحولات اخیری که پیش اومده.
بله، یکی از این بازخورده هایی که داشته این مذاکرات و حالا همین تماس تلفنی اندکی هم که بوده این مذاکره، من دیدم بین اپوزیسیون بعد جور اختلاف افتاده و حتی یکی از مجریان شما خانم متن خیلی داغی علیه طرفداران نظام پادشاهی نوشتم.
البته من این توضیح رو اینجا بدم که خانم مسیح علی نژاد مجری رادیو فردا نیستند و یکی از کارهای ایشون، یک مستند ایشون، البته همکار ما هستند، مستند ایشون در رادیو فردا پخش میشه ولی جز مجریان رادیو فردا نیستن. بفرمایید.
به هر حال
بفرمایید حالا نظر خودتون رو در مورد اپوزیسیون اگر که میشه بفرمایید.
به تا
توهین‌هایی به طرفداران نظام پادشاهی کردن و حالا یکی دو نفر اگه به ایشون بخواد.
ببینید دوست عزیز، مسئله شخصی نکنید. متشکرم دوستان اتاق فرمان، خواهش می‌کنم. بله خواهش می‌کنم که مسئله رو اصلا شخصی نکنید. مسئله خیلی فراتر از یک نفر یا نمیدونم نامه‌ای هست که در اینترنت کسی بخواد منتشر بکنه. مسئله در واقع افقی هست که پیش روی رابطه ی تهران واشنگتن هست بعد از 3 دهه، حالا همین گشایشی که به تعبیر بسیاری پیش اومده در روابط ایران و آمریکا. خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. بریم بگیریم سالار رو از نیوزیلند. سلام میکنم به شما آقای سالار عزیز، شما تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. درود بر شما.
سلام عبارتی.
درود بر شما آقای سالار عزیز، ممنونم که همراه مایید، منتظریم نظرتون رو بشنویم.
خواهش میکنم آقای عبارتی، من خواستم بگم این فضایی که الان پیش اومده در مورد این رابطه دو طرفه دو تا وجه داره. یکیش بخشی که به افکار عمومی حالا چه مردم دو تا کشور چه جامعه جهانی برمیگرده، که واقعیتش به نظر من هیچ مشکلی توی افکار عمومی چه مردم ایران چه مردم آمریکا وجود نداره. یعنی اگر حتی مثلا گروهی بخواد مخالف این قضیه باشه، خیلی خیلی اینا تو اقلیتن که اصلا مثلا نمیشه حالا اصلا حساب کرد روشون. ولی یه بخشش هستش که برمیگرده به جنبه دیپلماسی و این وسط چون ساختار قدرت تو هر دو تای این کشورها خیلی پیچیده است به نظر من. یه سری گروهایی هستن که حالا چه توی ایالات متحده چه تو ایران، خب منافعشون توی این رابطه یه که به شکل سنتی بوده و بحث تحریم ها و چه منافع اقتصادی چه سیاسی. به نظر من این رو باید دو رهبر، یعنی آقای روحانی و آقای اوباما، یه جوری این رو جلو ببرن که کمتر حساسیت ها رو ایجاد بکنن. به نظر من مثلا همین که آقای روحانی اسم اسرائیل رو نیاورد، این خودش یه کار خیلی خوبی بود. ولی مثلا آقای اوباما اگه سعی بکنه بدون جنجال رسانه یا بدون این که مثلا بحث اینو هی تکرار بکنه که آقا گزینه نظامی رو میده، چون میبینید به نظر من یه سه گروه های افراطی تو ایران هستن که دنبال بهانه، چون منافع خودشون رو در خطر میبینن، الان فقط دنبال منافع هستن که میگن آقا مثلا ببین الان آمریکا باز مثلا با این بحث نظامی داره ما رو تهدید میکنه، پس اینا قابل اطمینان نیستن.
متشکرم از شما آقای سالار عزیز، ممنونم که نظرتون رو ما در میون گذاشتید. دوستان هر چقدر کوتاه‌تر بتونید صحبت بکنین، تعداد بیشتری از شنوندگان میاد. البته میدونم نظرتتون زیاد هست، بسیارم شنیدنی هست نظرت شما. یک بار دیگه راه‌های دیگر تماسمون رو بگم، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست، در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بگذارید برای ما، همونجا هم در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا در فیسبوک. در واقع الان بحثی صورت گرفته و پیش اومده بین کاربرانی که دارن در مورد این موضوع نظر میدن، شما هم میتونید اونجا شرکت بکنید در این بحث. آقای منصور فرهنگ از آمریکا امروز میهمان برنامه ساعت 6 هست به طور مستقیم و زنده. آقای فرهنگ، خیلی از شنونده هایی که با ما صحبت کردن یا برامون پیام گذاشتن یا ایمیل فرستادن به مسئله اسرائیل اشاره میکنن، از جمله حامد از اصفهان. توی همین دو سه نفری که اخیراً باشون صحبت کردیم گفتش که نتانیاهو هنر دیپلماسی نداره و انتقاد کرد در واقع از آقای نتانیاهو. یا سالار از نیوزیلند هم به متقابلن از اون اشاره کرد که آقای روحانی چه کار خوبی کرد اسم اسرائیل رو نیاورد به تعبیر ایشون. حالا میخواستم ببینم که نظر شما چی هست، این وسط اسرائیل چه نقشی بازی میکنه، چه نقشی میتونه بازی بکنه در بهبود روابط یا برعکس در عقب نشینی روابط؟
ببینید، اولا در خود اسرائیل اگر ما مطبوعات اونجا رو مطالعه بکنیم، تعداد زیادی باشه بخش عمده از جامعه اسرائیل است که از آقای نتانیاهو انتقاد میکنن، از جمله از موضع او در رابطه با ایران و حرفاش در مورد روحانی. بنابراین انتقاد از آقای نتانیاهو 100% مشروع در خود آمریکا. من در همین 2 روز 10 مقاله مختلف در رسانه‌های گروهی آمریکا خوندم که انتقاد شدید از آقای نتانیاهو بوده. ولی اینکه یک موضوع اساسی تر مطرح بکنیم، وقتی یک کشوری کشور دیگه ای رو خطری برای امنیت خودش میبینه، که امروز یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره که امریکا برنامه هسته ای ایران رو اگر نظامی بشه که در این مورد سوء زن داره، این رو خطری برای خودش میده. وقتی یه همچی بینشی هست، هیچ کشوری در دنیا نیست که من گزینه نظامی ندارم. یعنی این جواب ادامه منطقی موضعی است که یک کشوری نسبت به کشور دیگه اگر فردا وقتی یک کشوری به کشور دیگه حمله میکنه یا به هر حال تهدید میکنه، این به طور ضمنی وجود داره. ولی ما به جای این که توجه بکنیم به این یک حرف گذران آقای اوباما، چرا توجه نمیکنیم به این که این مرد 4.5 سال میگه من خواهان مذاکره دو جانبه بدون قید و شرط با ایرانم برای حل مسالمت جویانه این مسئله، و ایران برای اولین بار پاسخ مثبت داد. اسرائیل یک واقعیت وجود داره و اون اینه که آقای احمدی، تنها احمدی نژاد نبوده، از آغاز انقلاب ایران آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی، نمازگزار امامان نماز جمعه، و بیش از همه اگر احمدی نژاد تهدیدش برای نابودی اسرائیل در سازمان ملل متحد توجه جهانی جلب کرد، به این دلیل که اونجا داشت در مجمع عمومی سازمان حرف میزد و اونم واقعا یه کاراکتری بود که هم به عنوان لولو مطرح بود و هم به عنوان دلغک. و کسی که در این دنیا هم لولو باشه و هم دلغک، شوهای آخر شب و این تفریحات مردم ازش استفاده میکنن و توجه وسیع جهانی جلب کرد. ولی واقعیت اینه که ایران موجودیت اسرائیل رو تهدید کرده، ایران موجودیت اسرائیل رو، نه روش برخورد اسرائیل رو با فلسطینی ها، اون رو انتقادش در آمریکا، در اروپا، در خود اسرائیل انتقادات بسیار زیادی، مخالفت های وسیعی با برخورد اسرائیل با حقوق فلسطینیان وجود داره یا در داخل اسرائیل بود. ولی این امر که بیاد یک کسی، اونم مردمی رو که به هر حال قوم یهودی رو که 2000 سال مورد ستم قرار گرفتن، قومی که توی هولوکاست رفته، بینش اونها وقتی کسی تهدید به نابیدوشون میکنه قابل فهمه که عکس العمل اونها میتونه تند باشه. و این موضوع در ایران رواج داشته. حالا من خیلی خوشبختم که حداقل آقای ظریف و آقای روحانی در مورد هولوکاست نظرشون رو به هر حال ارائه دادن که خیلی مختلفه با اون حرفایی که در گذشته زده شده. بنابراین اسرائیل این نگرانی رو داره. ولی اگر آمریکا و ایران بیان مذاکره بکنن و به این نتیجه برسن که غنی‌سازی اورانیوم در حد 5% در ایران باقی بمونه و ایران تعهدهای قابل تأییدی بده که از این درجه غنی‌سازی بالاتر نمیره و تأسیسات هسته‌ای ایران به روی کارشناسان بازن، این یک تحول عظیمی در افکار عمومی اسرائیل و ناظرین اسرائیل ایجاد خواهد کرد که بدون چون و چرا روی موضع یک کسی مثل نتانیاهو تأثیر خواهد داشت. بنابراین در برابر حرفهای نتانیاهو باید دید که ما چه بکنیم که حرفهای او در داخل اسرائیل یا خارج از اسرائیل کارایی نداشته باشه.
آقای فرهنگ عزیز، به مسئله اتمی اشاره کردید و راهکارهایی که میشه وجود داشته باشه. این سوال بعدیه که میخواستم از شما بپرسم، حالا به اختصار بهش اشاره کردید، اگر میشه یه مقداری توضیح بیشتر در ادامه برنامه میخواستیم ازتون بشنویم، ولی اجازه بدید بریم بازم چند نفر از شنوندگانمون رو بگیریم، برگردیم سر همین مسئله‌ای که دربارش الان شما صحبت کردید، باز هم توضیحاتتون رو بشنویم. مجید از کرج روی خط ارتباطی رادیو فرداست. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221125456@radiofarda.com. آدرس ایمیل ما سر صفحه فیسبوک، میتونید نظر خودتون رو بنویسید. سلام میکنم به شما مجید عزیز. مجید، آقای مجید از کرج، سلام میکنم به شما. دوستان اتاق فرمان داریم مجید رو؟ نداریم متاسفانه. بسیار خب، حمید رضا از مشهد روی خط ارتباطی رادیو فردا سر برنامه ساعت ششم، سلام میکنم به شما آقای حمید رضا. دوست عزیز،
من هم دارید مستم خدمت شما هم برنامه کن. آقای بورتی، من لازم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. من اهل مشهد هستم و همیشه برنامه شما رو میبینم. ابتدا میخواستم تشکر کنم بابت هفته پیش، جمعه هفته پیش که آقای عالمی توی برنامه آمده بود. البته من موفق نشدم برنامه رو ببینم، ولی از وبسایتتون اونجا رفتم دانلود کردم و برنامه رو دیدم. در خیلی من میخواستم تشکر کنم
از
آقای آلن ایل که شما ایشون رو آوردید. بنده واقعا شخصیت ایشون رو دوست دارم.
دوست عزیزم، ممنونم از شما.
میخواستم بگم آقای دولتی، من که برنامه هفته پیشی که دانلود کردم از سایت خودتون،
تماس شنیده بودم که آخرش یه سری تماس‌های انتقادی با آقای عالمه شده بود. متأسفانه این توی وبسایت شما و تو برنامه‌ای که من دانلود کردم یک روز از برنامه حذف شده بود. فکر کنم همون تماس‌های انتقادی بوده. خاصاً می‌دونم این فشار وزارت امور خارجه آمریکا باعث شد که شما این
نه دوست عزیز بکنید. نه آقای حمیدرضای عزیز نه اجازه بدید که خب ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای حمیدرضای عزیز. البته کاش این صحبت ها رو وقت برنامه گرفته نشه، حالا تو اتاق فرمان دوستان من میتونم با شما جواب بدم، ولی حالا به خاطر اینکه اینجا صحبت شده من باید این توضیح رو بدم که حتما اگر این اتفاق افتاده اشکال فنی بوده بی هیچ تردیدی، اساسا ما رابطه ارگانیکی با وزارت خارجه آمریکا نداریم و وزارت خارجه آمریکا هم هیچ وقت فشاری ما وارد میکنه در مورد مسائلی که مطرح میشه در رادیو. میبینید که در همین برنامه آزادانه همه صحبت میکنن. اگر این اتفاق افتاده من خودم دقیقاً دوستان اتاق فرمان آزاده آها بله بسیار خوب، من الان آزاده همکارم در اتاق فرمان توضیح داد به خاطر تغییر ساعتی که به وجود اومده در ایران و در واقع اینجا الان تفاوت ساعتی ما با ایران از 6 ساعت از 2 ساعت و نیم شده 1 ساعت و نیم، برای همین یه مقداری اختلال پیش اومد در ضبط برنامه‌ها روی وبسایت رادیو فردا و منحصر به برنامه ساعت 6 هم نیست، برنامه‌های دیگر هم یه بخشی از اونا متاسفانه به خاطر این تغییر ساعت روی اون اسکیجول و جدول اتوماتیکی که وجود داشته ضبط نشده. متشکرم آزاده که این توضیح دادی در اتاق فرمان و دلیلش صرفاً این بوده. حتما من به دوستانم میگم که برنامه گذشته رو هم چک بکنم و نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا قرار بدم. متشکرم به هر حال از شمایی که اهمیت میدید به برنامه و متشکرم از شمایی که انتقاد میکنید و باعث میشید ما برنامه بهتری برای شما ارائه بدیم. محمد از ملبورن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز، نظرتون رو کوتاه بشنویم.
سلام خدمت شما عرض بکنم. من بر اساس صحبتهایی که آقای جناب فرهنگ کردن و اون سالار عزیزمون از نیوزیلند صحبت کردن، میخواستم خدمتون عرض بکنم که متاسفانه تندروهایی که در ایران هستن همچنان قدرت دستشونه، به خاطر اینکه در 8 سالی که جناب احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود قدرت رو پرورش دادن و حتی انتقال دادن به کشورهای دیگه، کشورهای همسایه. ولی من یه سوالی از آقای فرهنگ دارم، فقط همین سوالا رو میپرسم و قطع میکنم، اینه که آیا سکوتی که حالا این افراطی ها تندروها در ایران کردن در قبال ارتباط برقرار کردن با آمریکا، آیا به خاطر تحولات اخیر سوریه نیست؟ آیا اینها به خاطر این نیست که اینا بتونن موضعشون رو در سوریه همچنان حفظ بکنن؟ آیا این یکی از اون پوانهای نیست که اینا میخوان روی میز بذارن برای متوقف کردن برنامه هسته‌ایشون؟ خیلی ممنون هستم،
متشکرم از شما آقای محمد عزیز. حتما در میون میگذارم با آقای منصور فرهنگ. اجازه بدید باز هم چند تا از شنوندهای دیگر پیامشون، نظرشون یا سوالشون رو بگیریم. در دقایق پایانی برنامه هستیم و حتما پیش از پایان برنامه سوال شما رو در میون میگذارم با میهمانمون. برای ما خانم مرجان نوشته در صفحه فیسبوکمون که رابطه ایران و آمریکا باعث میشود موقعیت ایران به عنوان یک قدرت بلا منازع در منطقه تثبیت شود و این به ضرر اسرائیل و کشورهای عربی منطقه است. بزرگترین چالش ایران در این میان اسرائیل و تندروهای داخل ایران است. هر دو طرف در صدد ضربه زدن به وجاهت سیاسی دولت روحانی هستند و از هیچ وسیله‌ای برای ضربه زدن چشم پوشی نمی کنند. صفحه فیسبوک ما، آدرس ایمیلمون هم از 6@radiofarda.com. شماره تلفنمون رو هم بعد از یاسر و از اینکه باش صحبت کردیم از امارات متحده عربی براتون تکرار میکنم. یاسر عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو کوتاه بشنویم.
سلام علیکم، حال شما؟
متشکرم یاسر عزیز، منتظر هستیم نظر شما رو کوتاه بشنویم.
این رابطه ای که تازه میخواد برقرار بشه اتفاقا برای مردم ایران خیلی خوبه، ولی مشکلی که هست 34 سال خوردی هست این رابطه پشت پرده بوده که این نظام خودش را در زیر سایه آمریکا اداره کرده و الان میخواد این رابطه را آشکار کنه، چون مسائل مشکلات اقتصادی که داره الان نمیتونه بدون از آمریکا حل کنه، به خاطر این میخواد این رابطه را آشکار کنه. و این اتفاقا دوستی که زنگ زده بود یا نوشته بود در فیسبوک که کشورهای عربی از این ناراضی هستن، اتفاقا همسایه های ایران از این رابطه دوست دارم که این رابطه برقرار بشه، خیلی خوشحال میشن چون اون وقت هیچ هیچ خطری ایشون را تهدید نمی‌کنه.
ممنونم از شما آقای یاسر عزیز که صحبت کرد از امارات متحده عربی. ما شماره تلفن ما هست 00420221122454. شنونده آخری که میتونیم امروز و وقت داریم که روی خط ارتباطی رادیو فردا بیاریم، کوروش هست از آلمان. آقای کوروش عزیز، به شما سلام میکنم و ممنون میشم اگر نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره موضوع برنامه.
منم به شما سلام میکنم، به مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
من مسئله رو فقط دو مورد اشاره بهش میکنم چون وقت کمه. مورد اول، مسئله اگر موضوع قرار بود بین رئیس جمهور ایران و امریکا حل بشه، خیلی زودترها حل شده بود. یا حتی آقای خامنه‌ای که اینقدر در ظاهر مخالف این قضیه هست، حل شد. مسئله اصلی این هستش که چون من در ایران میرم میام زیاد، جب اونجا تا حدودی میشناسم، شخصیت ها، شرکت ها، افراد هایی هستن در سیستم که منافع مالیشون ایجاب میکنه که این جنگ و این تضاد وجود داشته باشه. این یک مسئله داخلی ایران هستش. مسئله بعدی خارجی، مهمترینشون اسرائیل، بعد حالا کسی اسم ازش نمیبره و الانان هم اونا خودشون عنوان نمیکنن، کشورهای همسایه مثل ترکیه. چون اینو میدونیم که تا موقعی که ایران وقتی که با امریکا رابطش باشه، کشورهای از قبیل ترکیه یه حالت چرخ پنجم به خودشون میگیرن. اینا هستن که اگر تظاهر نمیکنن ولی اون باطنن تو این قضایی خیلی مشکشی میکنن و زیر آب کار میکنن.
ممنونم از شما.
این دو مورد بود که من توستم اشاره میکنم.
متشکرم از شما. ممنونم آقای کوروش عزیز که از آلمان ما صحبت کردید. برای ما مهدی نوشته، شما مگر امروز نماز جمعه و شعارهای مرگ بر آمریکا را نشنیدید؟ پایانی بر قصه نیست. ابوالفضل نوشته، باور نمیشه کرد که افراطیون در ایران و فرصت طلبان از جمله چین و روسیه و غیره در خارج اجازه ارتباط ایران و آمریکا را بدهند. و خانم بهنوش برای ما نوشته، من فکر می‌کنم در هر دو طرف مذاکره افراد و گروه‌هایی هستند که از وضع موجود، یعنی نداشتن رابطه بین دو کشور، بهره می‌برند و تمام تلاششون رو برای از بین بردن فضای به وجود آمده خواهند کرد. در واقع هم عقیده بود با کوروش از آلمان. در صفحه فیسبوکمون همچنان میتونید نظرتتون رو بنویسید و به بحث بپردازید. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. آقای فرهنگ عزیز، حدود تقریبا میتونم بگم 3 دقیقه تا پایان برنامه صحبت داریم، وقت داریم که صحبت بکنیم. محمد از ملبورن سوالی ازتون کرده بود، اگر میخواید به اجمال پاسخ بدید، سکوتی که افراطی ها کردن در ایران به گفته ایشون به خاطر سوریه نیست، و بعدش هم جنبندی خودتون رو بشنوید.
ببینید، وقتی یک اختلافی بین دو کشور ایجاد میشه، یا جنگ یا جنگ سرد، همیشه بازیگران دیگری تو دنیا، دنیای واقعی، نه دنیای آرزوها و خیالها و آرمانگرایی، در دنیای واقعی وقتی اختلاف ایجاد میشه، کشورهای دیگه، بازیگران دیگه میبینن که منافعشون در این اختلاف چیه. یه عده منفعتشون میتونه صلح باشه، یه عده ادامه این تضاد باشه. بهترین مثالش هم جنگ ایران و عراقه، که جنگ ایران و عراق 8 سال ادامه پیدا کرد. 43 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختند. 11 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو طرف اسلحه فروختند. یعنی این واقعیت وجود داشت که برای بسیاری از کشورها در منطقه و دنیا جنگ صدام حسین و آقای خمینی میباید ادامه پیدا بکنه، در حالی که ایرانی باید بگه که در این دنیایی که من زندگی میکنم با این واقعیت، منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت کشور من چی ایجاب میکنه. ایران میتونست جنگ رو در تابستون 1982 تموم بکنه و نزدیک به 20 بیلیون دلار از کشورهای عربی که این خودشون این پیشنهاد کرده بودن غرامت جنگی بگیره، ولی گفتن نه، گفتن ما از راه کربلا میخوایم بریم به بیت المقدس. بنابراین این سوالات الانش هم انگیزه های اصلی برای تغییر موضع ایران، یکی مشکلات عظیم اقتصادی مملکته که دلیل اصلی اون تحریم هاست، و دیگری حمایت وسیع جامعه، که این حمایت وسیع جامعه در رأیی که آقای روحانی آورد به خوبی مشاهده میشه. بنابراین هی ما تاکید بکنیم روی اون اقلیت و اون کسانی که در کناری در جنگ ایران و عراق هم یه عده‌ای در ایران بودن که نفت بردن، ولی در اون موقع برای من تردیدی نبود که باور بکنید بیش از 95% مردم ایران آرزومند صلح و پایان جنگ بودن. بنابراین این تاکید روی این اقلیت و این یه واقعیت اجتناب ناپذیر دنیاییه که ما توش زندگی میکنیم، همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. بنابراین در چارچوب این واقعیت افکار عمومی ایران، منافع ملی و رفاه و امنیت و حیثیت ایران و موضع اوباما که مخالف جنگه، موضع اوباما که 100% طرفدار گزینه دیپلماسیه، رو تاکید باید روی این باشه. من فکر میکنم که آقای روحانی دقیقاً در همین مسیر میخواد حرکت بکنه و نه و اون اقلیتایی که به همینطور اوباما و روحانی، اینها فقط در مذاکره است که میتونن بی‌اعتنایی خودشون رو به مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی و خارجی نشون بدن.
ممنونم از شما آقای فرهنگ عزیز.
بدبین باشیم و باید توقع داشته باشیم در ایران، نه اینکه خارج چی میگن و چی میخوان، بلکه رفاه و امنیت و حیثیت ایران چه حکم میکنه.
ممنونم از شما.
حمایت مردم از راه حل دیپلماسی بدون چونه چرا بسیار وسیعه.
متشکرم از شما آقای فرهنگ عزیز.
خلاقیت دیپلماسی
ممنونم
استفاده از این واقعیت ها برای پیشبرد.
متشکرم از شما، وقت بیشتری برای ما نمونده. متشکرم آقای منصور فرهنگ که همراهی کردید ما رو از آمریکا. من نیوشا بغراتی هستم، مجری و میزبان برنامه ساعت ششم. آزاده امیر و میرویس من رو همراهی کردن در اتاق فرمان. از شما تشکر میکنم که همراه بودید با برنامه ساعت ششم. اگر شنونده ما باشید تا ثانیه های دیگر مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. از من عصر خوش.